بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبا القاسم مصطفى محمد. همایشی که امشب داریم با عنوان کرسی نقد ایده های علمی هستش، یکی از زیرمجموعه های همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری هستش و مقاله‌ای که امروز مورد نقد و بررسی قرار میگیره با عنوان تحلیل و بررسی شاخصهای فرهنگی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری هست که ارائه دهنده آن جناب آقای دکتر مشتبه معنوی هست و ناقدینش هم جناب آقای دکتر محمد رضا ضمیری و آقای دکتر رحیم کارگر هستند. مسئله انتظار، البته خیلی مقدم میگیم خدمت همه سروران تشریف آوردن، زحمت کشیدن و همچنین دوتا ناقد محترم و ارائه دهنده عزیز. مسئله انتظار مسئله بسیار مهمی در عرصه مهدویت هست، اینقدر اهمیت داره که از سال 1367 وقتی که عملیات خیبر به پیروزی رسید در اورشلیم، کنفرانسی در توسط صهیونیستا برگزار شد و شخصی به نام فوکویاما که آمریکایی تبعی آمریکایی هست و اصالتاً ژاپنی هست، ایشون در اون جلسه شرکت میکنه با عنوان بازشناسی هویت شیعه. اونجا یه سخنرانی میکنه و حرفای بسیار شنیدنی میزنه و حتماً شاید در جریان باشید. این مسئله برای ما مهم بودش که ایشون میگه که شیعه دوتا بال داره که واسطه آن به اوج پرواز میکنه، یکی بال سبز مهدوی و دیگری سرخ شهادت امام حسین، و بعد میگوید که تا زمانی که انسانها منتظر این چنین بالی اون پر به اصطلاح نقطه‌ای هستن، نقطه روشنی هستن و بحث مهدویت هست، اینها در اوج پرواز میکنن و دسترسی ما به اونها خیلی دشواره، دسترسی ما به اونها خیلی دشواره و زمانی که اینها منتظر این چنین مورد و مهدویت هستند شکست ناپذیر می شوند. بالاخره انتظار مسئله بسیار مهمی هستش. خب این جلسه در 2 ساعت برگزار میشه، وقت محدوده، انشالله سعی کنید که هم ارائه دهنده محترم وقت رو درست انجام بده، یعنی به ساتر وقت تمام بکنه، و همچنین ناقدین محترم. از جناب آقای دکتر سید مشتبه معنوی میخوام که به اندازه 20 دقیقه مطالب خودشون رو ارائه بدن و استفاده بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر اساتید و شما مهدی باوران و مهدی یاور، در خدمت شما هستیم با موضوع نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری با محوریت شاخصه‌های فرهنگی جامعه منتظر. اگر ما به نظریه حضرت آقا به عنوان یک اندیشمند متفکر نگاه بکنیم که ایشون چه برداشتی از روایات دارند، متوجه یک دیدگاه نوینی در این زمینه میشیم که حضرت آقا نظریه پرداز قابلی هستند که نظریه ایشون به عنوان یک فرادیدگاه و دیدگاه نسبتاً جامع‌تر و جدیدتر نسبت به دیدگاه‌های گذشته درباره این مسئله برای ما به چشم میاد و محورهای مورد توجه ایشون قرار میگیره که شاید در گذشته کمتر مورد توجه محدثین یا مثلا متکلمین در حوزه مهدویت پژوهی بوده. این نوع نگاهی که حضرت آقا به مقوله انتظار و محورهای مرتبط با این مسئله دارند نگاهی متفاوت. اگر خواسته باشیم این نگاه رو تقریبا در سه محور دنبال بکنیم، محور اول رو میتونیم به برداشت علمی ایشون در این حوزه با رویکرد اجتماعی بدونیم که حضرت آقا انتظار رو از مسئله فردی بیرون میبرند و توجه میکنن به این مسئله به عنوان یک مسئله اجتماعی، نه یک مسئله صرفا فردی. شاید تعبیر نارسا از من باشه، اما غرضم اینه که خدمت اساتید و دوستان گرامی عرض بکنم که حضرت آقا انتظار رو مسئله فراتر از یک مسئله شخصی و فراتر از یک عمل فردی میدونن. این اولین نکته ای هست که قابل توجه در دیدگاه ایشون. نکته دومی که در دیدگاه حضرت آقا قابل تأمله اینه که انتظار از جنس عمله، یعنی برخلاف تصور عمومی انتظار به معنای صبر کردن یا در عمل انجام شده قرار گرفتن نمیتونه باشه. انتظار از جنس بیعملی به تعبیرشون در بعضی از سخنرانی ها نیست، انتظار از جنس عمله و همین مسئله موجب میشه که حضرت آقا شاخصهایی رو برای این مقوله ترسیم کنند که منجر به کارکرد جامعه اسلامی در راستای ظهور میشه و مرتبط با ظهور و متناسب با ظهور این مقوله معنا پیدا میکنه، که کمتر ما در گذشته شاهد این اندیشه بودیم. و محور سومی که قابل توجه در نظریات حضرت آقا و به خصوص در نظریه ایشون در مورد انتظار، معطوف دانستن انتظار فرج به تناسب انتظار منتظرین. یعنی انتظار فرج از نظر حضرت آقا لزوماً منتهی به فرج امام عصر نمیشه، بلکه این مسئله حاوی یک راهبرد و شامل یک راهبرد برای خروج از مشکلات و بنبست های عصر غیبته. این دقیقا همون مفهومی هست که ما در احادیث بارها خوندیم و شنیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید انتظار الفرج من الفرج. منتها شاید کمتر کسی و کمتر اندیشمندی مثل حضرت آقا به این محور دقیق و این مفهوم عمیق رسیدند که انتظار منتظرین برای خروج از بنبست ها راهگشاست. یعنی همین اندازه که جامعه منتظر بتونه این مقوله را با عملی متناسب با ظهور پیش ببره، از یک بنبست خارج شده، حتی اگر زمان ظهور را درک نکنه و انتظارش منجر به ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نشه. با توجه به این مطالبی که خدمت شما عرض شد، من خیلی کوتاه شاخصه های فرهنگی جامعه منتظر رو در دیدگاه حضرت آقا خدمت شما عرض می کنم. البته با توجه به این که مستندات متن های سخنرانی ها بوده که به صورت شفاهی ارائه شده و مکتوب شده، در پاره از موارد شاید ارائه این نوع کار پژوهشی یک مقداری خارج از استاندارد متعارفش باشه. در این حال این دیدگاه بسیار قابل توجهیه. اهمیت فرهنگ در نظر مقام معظم رهبری به اینه که فرهنگ مقوله ای هست که در زندگی و حرکت آینده ملت ها تأثیر بسزایی داره و در حقیقت منجر به تحول خواهی در مورد جامعه و در مسئله انتظار خواهد شد. ما اگر خواسته باشیم قدمی برداریم که این قدم منجر به ظهور بشه، نیازمند یک تحولی هستیم که این تحول ما را برای ظهور حضرت آماده کنه یا حداقل منجر به ایجاد تمدن نوین اسلامی بشه، و این اتفاق زمانی روی خواهد داد که فرهنگ جامعه اسلامی را متحول کنه. اگر این تحول بناست اتفاق بیفته، از مسیر فرهنگ عبور میکنه. به همین جهت حضرت آقا فرهنگ را از اقتصاد مهمتر میدونند و حتی تعبیرشون اینه که فرهنگ مثل هوایی هست که ما تنفس میکنیم و ناچاریم این هوا رو تنفس کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. و اگر این فرهنگ درست باشه آثاری داره، اگر درست نباشه آثار دیگری داره. فرهنگ رو حضرت آقا معنا میکنن به باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم و اون چیزی که مردم در زندگی روزمره باش سر و کار دارن. در حقیقت فرهنگ الهام بخش حرکات و اعمال مردم از نظر حضرت آقا و به همین دلیل هم اهمیت داره که ریشه در باورها داره. در حقیقت نقش انگیزشی مردم برای نوع عملشون در انتظار بستگی به این فرهنگ داره. اون اعتقادی که مردم دارن با توجه به اون فرهنگ که در ذهنشون هست به او ایمان دارن و به اون عادت کردند به همون شکل پیاده میشه. انتظار هم مسئله دیگری هست که باید مورد توجه قرار بگیره و از منظر حضرت آقا معناش و مفهومش مشخص بشه. حضرت آقا میفرمایند که انتظار معناش این نیست که انسان بنشینه دست به هیچ کاری هم نزنه و همه امور رو به حال خودش رها بکنه. این معنا و درک درستی از انتظار نیست، مفهوم عاقلانه این نیست. انتظار از نظر ایشون حرکت، انتظار آمادگیه و تأکید میکنن که سکون نیست، نشستن برای اینکه کار به خودی خودش صورت بگیره نیست. تأکید میکنن در این که ما باید در وجود خودمون، در محیط خودمون معنای صحیح انتظار رو به دست بیاریم و این معنا رو حفظ کنیم و بر اساس این معنا حرکت کنیم و آماده ظهور حجت عظمای الهی بشیم. شاخصهای فرهنگی رو اگر خواسته باشیم در یک نگاه خدمت دوستان عرض بکنیم، از منظر ایشون میتونیم اشاره بکنیم که خوانش صحیح از انتظار، انتظار عالمان و امید و نشاط جامعه منتظر، خدا باوری و توحید محوری و آماده امتحان عصر غیبت یا آمادگی برای ظهور، عدالت خواهی جامعه منتظر، مبارزه با ظلم، آمادگی برای ظهور، تخلق به اخلاق نیکو یا محاسن اخلاق، ایثار و گذشت و تلاش و کوشش. بیشتر از اینها هم هست، منتها اون چه که اجمالا میشه در حد یک مقاله و متناسب با این پیش همایش خدمت دوستان عرض کرد، به نظرم در همین جمع کافی باشه. خوانش صحیح از انتظار مسئله بسیار مهمیه که مورد توجه حضرت آقا قرار گرفته. در حقیقت ما در راستای تحلیل و بررسی انتظار، اولین اقدامی که انجام میدیم باید انتظار رو به خوبی درک بکنیم و با مفهوم دقیق و عمیقی که از انتظار به دست میاریم جامعه منتظر رو آشنا بکنیم. حضرت آقا تأکید میکنن که در قضیه مهدویت کسانی که حتی از اهل سنت بودند و با عقاید شیعه در باب مهدویت آشنا شدند و به این مقوله توجه کردند، تصدیق کردند که بشارت‌هایی که در تورات و انجیل و ادیان دیگر هست همه منطبق با مهدویتی هست که شیعه به او اعتقاد داره و این حقیقت رو اعتراف میکنن. در حقیقت مهم اینه که نگاه ما به انتظار یک نگاه درست باشه. اگر این مسئله درست تعریف بشه، درست دیده بشه، بسیاری از کجتابه ها، ناملایمات و مسائل نامعنوس برطرف میشه. اما اگر معنای انتظار درست درک نشه و مورد فهم دقیق و عمیق قرار نگیره، خب ما در این مقوله دچار کجتابه و انحراف خواهیم شد. بنابراین خوانش صحیح و دقیق، درست قرائت کردن انتظار و روایات انتظار را به صورت صحیح و علمی تحلیل کردن مسئله بسیار مهمیه که نباید مورد غفلت قرار بگیره. انتظار باید عالمانه باشه. حضرت آقا تأکید دارند بر این که از کار عالمانه و همراه با دقت در مسئله انتظار و مسئله دوران ظهور نباید غفلت کرد. از کار عامیانه هم باید به شدت پرهیز کرد. حتی تأکید میکنند بر این که کارهای عامیانه و جاهلانه و دور از معرفت و غیر متکی به سند و مدرک یک خطر بزرگ در مسئله مهدویت و مهدویت پژوهیه. جامعه منتظر جامعه ای هست که امید و نشاط داره. اگر جامعه امیدوار نباشه اصلا مبارزه معنا نداره، اطمینان به آینده نباشه انتظار معنا نداره. جامعه مأیوس جامعه منتظر نیست. نکته قابل توجه که حضرت آقا از روایات هم استفاده می کنند اینه که ما در روایات مختلفی داریم که مردم در عصر غیبت گرفتار یأس و ناامیدی میشن، شاید حق هم داشته باشن، ولی هیچ یک از اهل بیت این یأس و ناامیدی رو موجه نمیدونن. مردم رو در این زمینه که مأیوس و ناامید از ظهور باشن معذور نمیدونن و این به اون فهم دقیقی برمیگرده که حضرت آقا اشاره میکنند که مردم تا زمانی که امیدوارند که ظهور اتفاق بیفته به تلاش بیوقفه خودشون و رسیدن به اون فرجام نهایی و ارزش‌های انسانی تلاش می‌کنند و با زورگو و ستمگر و متجاوز به حقوق انسان‌ها مبارزه می‌کنند. اگر امیدوار نباشند اصلاً انگیزه‌ای برای مبارزه وجود نداره. بنابراین جامعه منتظر که یک جامعه ظلم ستیزه که در ادامه میرسیم، جامعه‌ای هست که امید و نشاط داشته باشه و امیدوار به تحقق این وعده الهی باشه. جامعه منتظر جامعه‌ای هست که با توجه به اینکه در پی یک تحوله، اصلاً ما در آموزه مهدویت از آرمانگرایی به یک واقع‌گرایی در نظر حضرت آقا منتقل میشیم و اون اینه که ایشون تأکید میکنه بر اینکه جامعه یک جامعه توحیدیه و مسئله‌ای که همه انبیا به خاطرش اومدن و قیام کردند برای این بوده که یک جهان توحیدی رو بسازند و بر اساس این توحید ظرفیت‌های انسان رو به کار بگیرن و عدالت رو در جامعه حاکم کنن، توحید رو حاکم کنن. بنابراین جامعه باید از چند فرهنگی، کثرت‌گرایی، استحاله فرهنگی و استعمار فرهنگی فاصله بگیره و اگر در پی یک تحولیه که به ظهور منجر بشه جامعه ای هست که باید در پی توحید باشه، از شرک فاصله بگیره. یعنی مهمترین کار حضرت و یکی از اساسی ترین کارها مبارزه با شرک و همون برپایی حکومت توحیدیه. جامعه منتظر جامعه ای هست که آماده امتحان در عصر غیبت. عبارت اینجا عبارت مفصلی هست ولی حضرت آقا در روایاتی که وارد میشن نسبت به مسئله مهدویت و روایات تمیز و غربال و تمهیز رو تحلیل میکنن میفرمان که در روایاتی که وارد شده والله لتمحصن والله لتغربلن، این روایات مشعر به این معنا هستند که شیعه در معرض یک امتحان بزرگ الهیه. این که امتحان بزرگ عصر غیبت چه چیزی هست خودش یک تحقیق مستقل میطلبه، اما اجمالاً حضرت آقا تأکید میکنند که امتحان مهم عصر غیبت تلاش برای حاکمیت اسلام و تشکیل حکومت اسلامی. اهتمام به تشکیل حکومت در عصر غیبت مسئله هست که مورد توجه ویژه حضرت آقا در فرهنگ جامعه منتظر قرار گرفته. در ادامه حضرت آقا اشاره می‌فرمایند که جامعه منتظر جامعه‌ای هست که عدالت رو در سطح جهانی می‌خواهد، یعنی هم فرامنطقه‌ای به عدالت فکر می‌کنه، هم فراملیتی، نه تنها فقط برای مسلمان‌ها بلکه برای غیر مسلمان‌ها، کل انسان‌ها، و هم فراقومیتی، یعنی عدالت اختصاص به شیعه ها نداره. اگر پیروان ادیان مثلا حتی در بین مسلمان ها مثلا اهل سنت هم به این مقوله بنگرن و بنابراین اونها هم منتظر باشن، قانون و قاعدش اینه که در پی عدالت فراگیر و همه جانبه باشن. به خاطر همین تأکید میکنن که خصوصیت امام دوازدهم که در روایات مختلف و متعددی روایات پرشماری مورد اشاره قرار گرفته، عدالت گستری و اجرای قسط در جامعه هست و به همین دلیل مهمترین کار حضرت اجرای قسط و عدالته، حتی از نظر حضرت آقا برپایی دین هم نیست. بنابراین انتظار منتظران در درجه اولش از منظر حضرت آقا انتظار استقرار عدالت.
چای دکتر 5 دقیقه وقت
داره. در ادامه شون فرمان که جامعه منتظر یک جامعه فعال و مبارز با ظلم، یعنی یکی از شاخصه های فرهنگی که در یه تحول خواهی و تبدیل این تحول به یک مطالبه عمومی مبارزه با ظلمه. این جامعه بر اساس آموزه‌های مهدویت همون کار را انجام میده که انبیا و اولیاء الهی انجام دادند و امام عصر هم در امتداد اون حرکت و استمرار اون حرکت با قدرت طلبان و زورگویان مبارزه میکنه، با مفسدان مبارزه میکنه، معارضه میکنه. بنابراین جامعه منتظر یک جامعه منفعل نیست، یک جامعه فعال و مبارزه با ظلمه. این جامعه جامعه ای هست که برای ظهور حضرت آماده میشه. نکته قابل توجهش این حضرت آقا بر زمین سازی به اندازه آمادگی برای ظهور تأکید نمیکنن. یعنی ما باید حواسمون به این باشه که لزوماً این جامعه جامعه ای نیست که ظهور را درک میکنه، و به خاطر همین تأکید میکنن بر این که جامعه منتظر نه تنها تلاشش هدر نرفته و عملش برای نسل آینده منشأ اثره، در این حال اگر به ظهور حضرت هم منتهی نشه حداقلش اینه که آمادگی برای ظهور حضرت رو ایجاد میکنه. یعنی اگر این جامعه موجود و فعلی هم ظهور را درک نکرد، حداقل قدمی برمی‌داره و اقدامی انجام میده که نسل‌های بعد از این اقدام بهره می‌برند و این اقدام در آینده انشالله منجر به ظهور خواهد شد. در این حال انتظار از نظر آقا فقط نشستن و اشک ریختن نیست، و به این معنا هست که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم. و حضرت می‌فرمایند که سربازی امام زمان کار آسونی هم نیست، احتیاج به خودسازی داره، احتیاج به روشنبینی داره، و ما نباید فکر کنیم چون امام خواهد آمد و دنیا را پر از عد و داد خواهد کرد امروز وظیفه ای نداریم. به عکس، ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا برای ظهور حضرت آماده بشیم. اخلاق نیکو شاخصه دیگری هست که جامعه ای که در پی تحول خواهی و ایجاد تمدن نوین اسلامی هست باید اون رو در پیش بگیره و خودش رو به محاسن اخلاق آراسته بکنه. حضرت آقا به خاطر همین مسئله تأکید میکنن که منتظرین باید از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی رو با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان آماده کنن. کسانی که منتظر مصلح بزرگ هستند باید در خودشون زمینه‌های صلاح رو آماده کنن و کاری کنن که بتوانن برای تحقق صلاح بایستن. این مسئله هم نباید مورد غفلت قرار بگیره، و در حقیقت اونچه که باید مورد توجه جدی قرار بگیره که اصلا تحول فرهنگی عصر ظهور یک تحول فرهنگیه. شاید هیچ یک از اقدامات حضرت همانند اقدامات فرهنگی در عصر ظهور قابل ذکر نباشن یا در این حد نباشن. بنابراین ما نمیتونیم اینجا از محاسن اخلاقی عبور بکنیم و اخلاق را منهای فرهنگ بپذیریم. و در ادامه هم به عنوان آخرین شاخصی که اینجا میتونم خدمت شما یکی با آخری عرض بکنم اینه که جامعه باید اهل ایثار و گذشت باشه. و حضرت آقا در تحلیل روایتی از امام باقر که جمعیتی از کوفیه ها اومدن خدمت امام و عرض کردن که با این وضعیت در مقابل بنی امیه چرا قیام نمی کنید، حضرت فرمود که مردم کوفه چه جور مردمی هستند. حضرت آقا این روایت رو نقل میکنن، گفتن که اینا مثلا آماده و پابرکاب هستند. بعد حضرت فرمود اینجوری هست که اگر کسی دست در جیب برادر دینیش بکنه کاری به کارش نداشته باشن. گفتن نه، اینا در این حد نیستن. بعد حضرت فرمود هم به دمائهم ابخل، پس اینا دیگه از ریختن خونشون در این زمینه بخیلترن، یعنی اصلا پا به کار نیستن و اینجور نیست که شما فکر میکنید. اما در عصر ظهور اینجور نیست. جامعه منتظر جامعه ای هست که در پی یک تحول فرهنگیه که در زمان خودش شاهد برابری طلبی و مساوات گراییه، یعنی در پی رسیدن به اون عدالت، و برای این نیاز به ایثار و گذشت داره تا بتونه اون تحول لازم را در حوزه فرهنگ ایجاد بکنه. و آخرین مسئله در این زمینه تلاش و کوششه. جامعه بدون تلاش و کوشش برای ظهور امام به جایی نمیرسه. مقدمات ظهور باید فراهم بشه و آماده بشه. لذا حضرت آقا تأکید میکنن که انتظار سکون نیست. انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خودش صورت بگیره نیست. حرکت انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن و خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان برای آن قیام خواهد کرد آماده کردن. در حقیقت همه اینها نشون میده که جامعه منتظر باید جامعه‌ای تلاشگر و اهل کوشش و جدیت باشه که انشاءالله بتونه زمینه ظهور را فراهم کنه و یا اینکه یک گامی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی برداره. امیدواریم که با راهنمایی اساتید و دوستان گرامی بتونیم عرضه بهتری از این مقاله داشته باشیم و پیگیر منویات مقام معظم رهبری در این زمانه باشیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر معنوی. ایشون انتظار را از نظر مقام معظم رهبری در سه مسئله خلاصه کرده. چون 20 دقیقه با تأخیر شروع کردیم میخوام خیلی سریع بگذارم که از دوستان استفاده بکنیم. یکی بحث انتظاره که مقام معظم رهبری انتظار رو یک مسئله فردی نمیدونه بلکه اجتماعی میدونه و بعد انتظار رو از جنس عمل میدونه و مقام معظم رهبری اینطوری نیست که هر کی دعا بکنه بگه مهدی میاد، بلکه از جنبات جنب جوشی و عمل و اینجور چیزا مهم هستش. فقط تنها دعا نیست که بخوایم با دعا بگیم حالا ما توسط همین حتی بی تاثیر نیست، ولی دعا تنها شاخصه نیست. و اما شاخصه های فرهنگی رو مقام معظم رهبری فرهنگ رو از اقتصاد مهمتر میدونه و مثال هم میاره که فرهنگ مانند هواست که باید مردم با آن تنفس بکشن. و سرجم اینها فرهنگ انتظار در جامعه رو که شاخصهای فرهنگی جامعه منتظر رو در 9 محور ایشون خلاصه کرده. خانش صحیح انتظار، انتظار عالمانه، انتظاری که درش بیدار و بیداری و نشاط باشه، بعد خداباوری و توحید درش باشه، آمادگی برای امتحان، عدالت خواهی، خلق نیکو، ایثار و گذشت و آخری رو که نرسیدنشون بگن تلاش و کوشش. البته تو لابلای حرفاشون این حسله رو هم بیان کردن. خدمت آقای دکتر کارگر هستیم به اندازه یه روب انشالله وقت رو تنظیم بکنن. نهد خدمت شد یه سلواتی هم برسیم.
شما دیر اومدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز، اساتید، دانشپژوهان محترم و دوستان عزیزی که در جلسه هستند. به خصوص جناب آقای دکتر ضمیری تشکر میکنم از ارائه دهنده محترم جناب آقای دکتر معنوی، از ورود به بحث بسیار خوب و مهمی تحت عنوان شاخصهای فرهنگی جامعه منتظر در جامعه منتظر در دیدگاه و اندیشه مقام معظم رهبری. خب بیانشون و نکاتی که ارائه دادن دارای نقاط قوت خوبی هستند. توجهشون به تعریف مقام معظم رهبری از فرهنگ و شناسایی که میخواد از فرهنگ ارائه بدهد و مؤلفه ها و ویژگی هایی که بعضی از این حالا اسمشو بذاریم فرهنگ انتظار، بذاریم فرهنگ مهدویت یا فرهنگ آرمانی مهدویت، حالا باید دربارهش بحث بکنیم که به هر حال بحث خوبی ارائه دادن، نکاتی فرمودن که شاید دوستان کمتر بهش توجه داشتن و اجمالا در سخنرانی ها و نوشته ها بهش پرداخته بودن. من تشکر میکنم. انشالله که شاهدین باشیم یه مقاله خوب و پرباری ارائه بشود. من یه چند تا نکته دارم انشالله اگر مورد توجه قرار گرفت که دوستان در نوشته ها و مقاله های خودشون حتما اینها رو رعایت بکنن. اولین نکته این هستش که بحثی که اینجا ارائه می شود یک قطعه از یک پازل بزرگتری است تحت عنوان نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری. نظریه جای مطرح می شود که به هر حال یک دانشمندی، یک اندیشمندی میشینه و یه تئوری ارائه میده، زحمت میکشه ده ها سال اینو مقدماتش و مبانیش و شرایطش و همه وجوه این نظریهش رو مشخص میکنه و عرضه میکنه و نظریات زیادی تا کنون یا تئوری های علمی چه در حوزه مباحث فلسفی، چه تاریخی، چه علم تجربی ارائه شده است. ما در اینجا در واقع داریم برعکس عمل میکنیم، یعنی میخواییم یک سری از اطلاعات و دانش‌هایی که در سخنانی‌ها یا در آثار و کتب ایشون موجود است اینا را جمع بکنیم و از جمع‌بندی اینها به یک نظریه برسیم. پس ما یک نظریه صریح و مکتوبی نداریم، اما این به منزله این نیست که علما و دانشمندان ما به خصوص فقهای ما دارای نظریه حتی در زمینه انتظار نیستن. این حتما باید توجه بکنید. یعنی با دوستان که ما نشستیم در باره همین صحبت میکردیم و نظر متفقی در این زمینه داشتیم این بود که همه فقهای ما و علمای برجسته ما رویکردهاشون، حتی در رویکردهای فقهیشون، رویکردهای سیاسیشون، رویکردهای اجتماعیشون، رویکردهای فرهنگیشون مبتنی بر یک نظریه است. اون نظریه مبتنی بر نظریهشون درباره انتظاره. یعنی فقهای ما در طول تاریخ هر نوع نگاهی که به انتظار داشتن، این نگاه در رفتارشون، در سیرهشون، در موضع‌گیریشون، در خیلی از چیزاشون خودشو نشون داده است. پس این به این معنا نیستش که ما وقتی درباره نظریه انتظار از دیدگاه مقام معظم رهبری صحبت میکنیم ایشون نظریه ندارن. اتفاقا دارن و نه تنها ایشون، علمای بزرگوار دیگه به خصوص خود امام خمینی رحمت الله علیه نظریه دارن. مهم اینه که ما بتونیم به این نظریه برسیم و این مجموعه این مقالات میخواد کمک بکنه که یک پازل بزرگتری از چیدن این قطعات درست بشه. الان ما اولین سوالمون اینه که دیدگاه و صحبت‌هایی که جناب‌های معنوی ارائه دادن آیا میتواند بخشی از این نظریه را پر بکند یا نه؟ اولین سوال ما اینه و در واقع اولین نقد ما این هست. نگاه باید نگاه تئوریک باشد. ما میخواییم نگاه روشمند و نظری پردازانه باشد. صرف جمع‌آوری یک سری ویژگی ها کفایت نمی کند، چیزی به دست ما نمی دهد. ممکنه برای صحبت کردن، برای سخنرانی در یک جمع خوب باشد و 100% هم مفیده و حتما هم خوب هست و باید بهش اهمیت بدیم، اما اون چیزی که ما در این نشست، اینجا اسمش هست نشست علمی و کرسی نقد، ما دنبال اون هستیم که این مجموعه صحبت‌های گرانقدری که ارائه فرمودند آیا میتواند اون پازل را پر بکند؟ به نظر من نه. چرا؟ چون نگاه تئوریک در اینجا صورت نگرفته، دارای روش خاصی نیست. باید روش داشته باشه، بگه من بر اساس این روش، حالا هر نوع روشی که میخواد اتخاذ بکنه، روش قیاسی استقرایی، هر نوع روشی برای هر نوع تجزیه تحلیل اطلاعات، کاری با اون ندارم. باید بیاد بگه و اونجا مشخص بکنه که من با این نوع نگاه تئوریک یه گوشه ای از این قطعه نظری را چی کار کردم؟ پر کردم و تونستم یه بخش خوبی از این نظریه رو تکمیل بکنم. به عبارت ساده تر، ما در اینجا دنبال این هستیم که بتوانیم از مجموعه این صحبت‌ها یک، ارتقاء سطح شناخت نظری افراد رو ببینیم، دو، به یک نظریه جامع نائل بشویم، سه، سطح شناخت علمی ما چکار بشه؟ زیاد بشه. از شناخت نظری به یک شناخت علمی برسیم. ما اینجا نه اون شناخت نظری رو داریم و نه اون نیل به یک نظریه جامع. این مرحله اولشه. مرحله بله ارتقاء سطح شناخت نظری، نیل به یک نظریه جامع، ارتقاء سطح شناخت علمی. یعنی این سه تا باید با همدیگه کاملا همدیگه رو تحت پوشش قرار بدن و همدیگه رو تکمیل بکنن. این قدم اول ماست. اما قدم دوم، سوال دوم ما اینه، خب خود این بحث هایی که امروز ارائه شد چه پازل نظری داره غیر از این رابطهش با اون نظریه جامع انتظارا؟ نه، خود این چه چیزی میخواهد محتوای نظری به عبارت ساده تر چهارچوب نظری داشته باشد؟ یعنی ما بیاییم بگیم که یک، انتظار عالمانه، نمیدونم توحید و خداپرستی، سه چنین، آیا این کفایت میکنه بتونه خودش هم در دل خودش اون انسجام درونی داشته باشه؟ به عبارت ساده تر من یک یادداشت، بالا نمیگم به صورت یک مقاله، یادداشتی کار کردم تحت عنوان شاخصهای فرهنگی در عصر ظهور. در این شاخصهای فرهنگی من یه پازلی چیدم، پازل شیشگانه است. چون ما میگیم فرهنگ یه لایه بیرونی و ظاهری داره، یک لایه درونی و در واقع باطنی داره. حالا من این دوتا رو گذاشتم کنار، شش تا پازل، یعنی شش تا به اصطلاح خودمون سطح چیدم. از سطح باورها شروع می شود، بعد سطح ارزشها، سطح هنجارها، سطح رفتارها، سطح محصولات فرهنگی یا صنایع و در نهایت می رسه به سطح نمادها و استعاره ها. خب یه چارچوب نظری درست کردم براش، شاخصهای فرهنگی، شاخصهای توسعه فرهنگی در عصر ظهور. ما از چنین نشستهایی و چنین مقالاتی انتظار داریم که چنین نگاهی بشود به مقوله های نظری، مقوله های علمی. چنین باید دستبندی بشود فرهنگ و تحولات فرهنگی و سطوح فرهنگی اینقدر دارای ابعاد و مؤلفه های مختلفی است که نویسنده محترم و ارائه دهنده محترم میتونه یکی از اینا رو انتخاب بکنه. لازم نیست اون چیزی که من میگم ایشون حتما اونو بره، نه، اینقدر چارچوبای نظری مختلف و متفاوتی در این حوزه وجود داره که با مراجعه اندکی به بعضی از کتب فرهنگ میشود به این چارچوب نظری دسترسی داد. در این چارچوب نظری تمامی این مطالبی که ارائه شد، 7 تا 8 تا محور با همدیگه رابطه دارند. ما اینجا رابطه هیچ کدوم از این 4-5 تا رو نمیبینیم، هر کدومشون برای خودشون یه ویژگی هست. خب بزن نقد سومم بگم، اگه لازم شد برمیگردم به دوباره همون انسجام درونی یک نظریه. نکته سوم من اینه که اصولاً وقتی عنوان شاخصهای فرهنگی جامعه منتظر مطرح می شود، ما به دنبال چی هستی؟ ما به دنبال ویژگی های فرهنگی هستی، به دنبال مؤلفه های فرهنگی هستی، به دنبال مثلا یک سری تحولات فرهنگی که ممکنه در جامعه منتظر یا عصر ظهور رخ بده، دنبال اینا هستی یا نه؟ وقتی که کلمه شاخص یا شاخصه در حوزه مطالعات فرهنگی استفاده می شود، این بار معنای خاصی دارد. یقینا اینطوره. وقتی که ما کلمه شاخص استفاده می کنیم در حوزه فرهنگ، منظور ما نماگرهای فرهنگیه، نماگرهای کمی و نماگرهای کیفی. حالا چون بیشتر بحث ما کیفیه، با نماگرهای کمی کار ندارم. البته شاید لازم بشه توضیح بدم دیگه. مثلا اگر ما از یونسکو بخواهیم بگیم آقا شما شاخصه های فرهنگی که میخوای تو کشورها به دست بیاری میتونی به ما بگی این شاخصه ها چند حوزه هستن؟ میگه بله، من وقتی که من شاخص فرهنگی میگم منظور من اینه: یک، شاخصه های مالی، دو، شاخص ها یا شاخصه های ساختی، بیانگر ساختار نیروی انسانی، توزیع امکانات آموزشی، تحقیقی و مانند آن، سه، شاخص های جمعیتی، چهار، شاخص های بازدهی یا همون اثر بخشی. این یه معنای ساده از شاخص و نماگر هست. حالا ما با اینم کار ندارم چون اینا عمدتاً کم میان. حالا ما اگر بخوایم بیایم در ایران و در حوزه فرهنگی ایران شاخص ها رو ارائه بدیم، سه تا شاخص داره، به اصطلاح خودمون سه تا نماگر داره که میگن آقا اینا میشه شاخص های فرهنگی. یک، شاخص های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری. دو، شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی. سه، شاخص های مربوط به نیروی انسانی و تجهیزات فرهنگی. و بر اساس اینهاست که ما میتونیم بفهمیم یک فرهنگ دارای چه تغییراتی است، چه تحولات مثبت یا منفی است، قابل تحمل هست، قابل تحمل نیست. حالا ما با این سختگیری هم دوباره نمیخوایم وارد بشیم، همون برمیگردم به اشکال دوم خودم. بالاخره ما وقتی که میخوایم یک چارچوب نظری بچینیم برای بحث مقاله خودمون، حتما باید یه الگویی داشته باشه. یک شاخصه های ساده تر، همین شاخص اولی که در فعالیت های فرهنگی ایران مد نظره، شاخص های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری. خیلی ساده، این مثال هست، من نمیگم حتما همه جا این استفاده کنید، چون ما اینو گفتیم الان چندین ساله همین رو استفاده میکنن همه جا، نمیخوام همین باشه. میشه از شاخص های مختلف استفاده کرد. میومد بله، میومد مثلا بگه آقا شاخص های فرهنگی جامعه منتظر از دیدگاه مقام معظم رهبری دارای سه بُعد و سه جنبه است: شاخصه های مربوط به تغییرات فکری، شاخصه های مربوط به تغییرات ارزشی، شاخصه های مربوط به تغییرات مثلا رفتاری. این برای ما علمی داد بر اساس اون تحولات و اون بحثایی که مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ میخواد بحث بکنه، اینا رو ارائه میداد و میومد به یک نتیجه روشن و قطعی میرسید و کمک میکرد که او پازل اصلی ما که نظریه انتظار هست چی بشه؟ تکمیل بشه. و این هم نقطه مهمیست. بله؟ دو دقیقه داریم. خب یه صلوات نهت بفرمایید. نقطه چهارم و مهمترین نقطه‌ای که در مورد این نوشتار مد نظر ما هستش و من در دو بار سه بار اینو مطالعه کردم و احساس کردم که صرفاً جمع‌آوری یک سری صحبت‌ها هست به اضافه این که یه تیتری بدیم بهش، و البته این کار خیلی خوبیه، یعنی ورود به این بحث به این شکل خیلی خوبه، یعنی از نظر من خیلی جالب بود، مطالعه کردم موضوعات مهمی که رفتن ایشون از دیدگاه مقام معظم رهبری استخراج کردن خیلی خوب بود. اما ما باید همیشه در زمینه فرهنگ حتما باید نکته مهمی رو توجه بکنیم: آیا منظور ما فرهنگ آرمانی است یا فرهنگی که الان داری؟ فرهنگ معمولا چیزی است که الان در زندگی مردم چی هستش؟ ساری و جاری است. باید همیشه بین این دوتا تفکیک قائل بشویم. مثلا بعضی جاها که جناب آقای معنوی نقدهای وارد میکرده، خب معلومه مربوط به همه فرهنگ فعلی خودمون است، نوع نگاه ما به انتظار، مثلا انتظار عالمانه. البته من از صحبت های مقام معظم رهبری نتونستم برداشت بکنم که ایشون روی کرده عالمانه به مهدویت رو داشت بحث میکرد یا نه خود ایشون عبارت انتظار عالمانه رو داشتن، من متوجه نشدم. به هر حال این نشان دهنده این که ما بخشی از این بحثایی که الان در جامعه ما اتفاق میفته تحت عنوان فرهنگ انتظار داریم مطرح میکنیم. اما عمده مباحث مربوط به چی بود؟ فرهنگ آرمانی. همیشه باید بین این دوتا هم تفکیک قائل بشویم. نکته آخر من این هستش دوستان عزیز من: ورود به بحث‌های تخصصی نیازمند مطالعه منابع تخصصی اون رشته هستش. من یه زمانی در مورد اقتصاد میخواستم در اصل ظهور فکر کنم، کار بکنم، نشد. برام خیلی سخت بود. اقتصاد رشته ما نیست. آخه برای چی ما؟ بعد من اومدم از منظر فرهنگی به این پرداختم. فرهنگ اقتصادی در عصر زور، کار تخصصی ما فرهنگ. بعد اومدم فرهنگ اقتصادی در عصر زور کار کردم، ولی من با اقتصاد اصلا رشته، اصلا سر رشته ای ندارم، رشته من نیست. اومدم از منظر فرهنگی به اقتصاد پرداختم. اصولا ببینید الان یه رشته تخصصی علمی اصلا فرهنگ اقتصاد، اقتصاد فرهنگی، اقتصاد و فرهنگ، فرهنگ اقتصادی، یعنی اینا 3-4 تا محورهای بسیار مهمی است که الان در دانشگاه میخونن، تدریس میکنن و کتاب مینویسن در این زمینه. خواهشان اینه که مثلا الان میخوام شاخصهای سیاسی جامعه منتظر، شاخصهای اقتصادیش، شاخصهای اجتماعی رو میخوایم بررسی بکنیم. خواهشان اینه که از ادبیات علمی اون رشته بهره ببریم، نه از ادبیات انگلیسیش که بگیم آقا بله ما عالمیم از کلمات انگلیسی، نه، از چارچوب‌های نظری، از روش‌هایی که این علم برای رسیدن به یک نتیجه استفاده می‌کنه، از این استفاده بکنیم. حوزه فرهنگ حوزه بسیار وسیع است. مطالعات فرهنگی الان یکی از مهمترین رشته‌های دانشگاهی در دنیاست. و بعد رشته‌های دیگری که از دلش استخراج شده، ما الان برفرض هم بحث سیاست‌گذاری فرهنگی داشتیم و امثال اینا، همه‌شون از خود همین مطالعات فرهنگی استخراج شده. خواهشان اینه که اگر می‌خوایم وارد این بشویم، تو نوشتمون معلوم بشه. مثلا یکی از خلاهایی که عرض کردم در واقع در این نشست ارائه بود، همین خود فرهنگه. صرف تعریف فرهنگ از در اندیشه مقام معظم رهبری کفایت نمی‌کنه، بلکه ما باید قشنگ فرهنگ رو بازشناسی بکنیم، بازنمایی بکنیم، ابعاد فرهنگ رو مشخص بکنیم، بعد بگیم مقام معظم رهبری اندیشه‌شون درباره این فرهنگ این هستش. انشالله امید دارم که این نشست زمینه خوبی برای تضارب آرا، برای ارتباطات بیشتر و گفتگوهای بیشتر علمی بشه که ما بتونیم به سمت یک سری اقدامات و پژوهش‌ها و نشست‌های روشمند متدولوژیک در واقع به اضافه هدفدار که باید، یعنی هدفمون هم دقیقا مشخص بشه، و مطالعات چندبعدی و کلی بهش انشالله بهش برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کارگر. حدود 3 دقیقه تأخیر این چیز شد. خیلی مقدمی البته تأخیر داشتید.
طلب من عیب ندارم.
خیلی مقدم میگم خدمت جناب آقای دکتر ضمیری. البته به سلام معرفی میکنم، جناب آقای دکتر ضمیری هستن، یکی از ناقدین که تشریف آوردن. آقای دکتر کارگر در این رابطه در رابطه این مقاله یه چند تا نکته ای رو فرمودن که بایستی توجه داشته باشه. اول با سوال شروع کردن، آیا دیدگاه جناب آقای معنوی میتواند بخشی از این نظریه که وابسته به نظریه انتظار از نگاه مقام معظم رهبری هست و برگزار کننده این همایش، همایش بین المللی هست و این همایش توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دانش پژوهشکده مهدویت و آیندپژوهی برگزار میشه و 4 تا مرکز هم با چیزه، 3 تا مرکز دیگه هم با این در این همایش همکاری دارن، مرکز تخصصی مهدویت و انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم و پژوهشگاه آثار علمی مقام معظم رهبری هم ایشون مشارکت دارن در این زمینه. خب آقای کارگر با این سوال شروع کردی که آیا میتونیم یک نظریه ای رو از مقاله شما که به اصطلاح بیان شده بشه در آورد یا نه، یا یک جایی از این پازل رو پر میکنه یا نه؟ جوابشون خودشون فرمودن که نه، چون بایستی به چند تا موارد توجه بکنن. یکی ارتقا به سطح نظری افراد، نظریه که به یک نظریه جامع نال بشه، و آخری سطح ارتقا به سطح شناخت علمی منجر بشه. این مسئله نبوده. بعد ایشون نقد دیگه ای داره، میگه که ما آیا منظور ما از فرهنگی که بیان میکنیم فرهنگ آلمانی است یا فرهنگ زمانه هست؟ اینم بایستی مورد توجه قرار بگیره. و مسئله آخر اینه که بایستی تخصصی کار بشه و حداقل از چارچوب‌های نظری اون علم هم استفاده بکنیم. مرحله بعد انشاءالله خدمت جناب آقای دکتر ضمیری هستیم. البته دوستان حاضر در جلسه هم منتظر باشن بعد از جناب آقای نقد جناب آقای دکتر ضمیری سوالاتشون هم شنیده میشه انشاءالله. یه صلواتی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ابتداعا تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر معنوی که زحمت تدوین این مقاله رو کشیدن و به هر حال با تحقیق و تتبعی که داشتن تلاش کردن که ویژگی های و شاخصه های جامعه منتظر رو از بعد فرهنگی مطرح بفرمایند. بله. خب ضمن تشکر از این بزرگوار و نویسنده محترم که همه ما استفاده کردیم، نکاتی رو عرض می‌کنیم. البته جناب آقای دکتر کارگر بعضی نکاتی که بنده هم یادداشت کرده بودم اشاره فرمودن و به هر حال پیشاپیش هم عذرخواهی می‌کنیم از همه عزیزانی که اینجا تشریف دارن. آقای دکتر لایی نژاد وقت شریفشون رو میگیریم. ما ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، همچنین جناب آقای دکتر جعفری که طرف حضور دارن، برد عزیزمون هستن، و همچنین سایر دانش پژوهان و بزرگوارانی که در اینجا حضور دارن. این عزیزان، ما وقتی که در یه مقوله های تخصصی میخواییم ورود پیدا بکنیم، کار واقعا سختیست. یعنی یه کار بین رشته ای ما داریم انجام میدیم. این که ما تلاش بکنیم تو مباحث مهدویت بریم سراغ این عرصه ها، اصل حرکت یه حرکت مبارک و میمونیست. این که ما بیاییم مهدویت رو از این دریچه ها ببینیم خیلی کار خوبیست و کار نویست. ما تو مهدویت چند تا کار اساسی باید انجام بدیم. یکی اینه که اولا خود همون آموزه های مهدوی رو درست تبیین بکنیم، یعنی واقعا بفهمیم وقتی قیام به سیف میگن یعنی چی. تو جهان امروز میخواییم اینو چجوری معنا بکنیم، یعنی تفسیر اون داده های مهدوی. یکی دیگه اینه که یه سطح از تحقیق اینه که ما می‌خواهیم مهدویت رو بین رشته ایش کنیم، از دید جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد و سایر علوم انسانی او رو نگاه کنیم. این هم یکی از سطح‌های دیگر مطالعه است. و یه مرحله هم اینه که ما بیاییم مهدویت رو با نگاه‌های در واقع بروندینی، یعنی نظریه‌های آینده پژوهی مقایسه بکنیم. نظریه‌های پایان تاریخ و امثال اینها، میشه این عرصه‌ها هم مهدویت رو دید. خب اون قسم دوم مطالعات که اینجا مد نظر هست، به نظر میاد که کار ما یک کار دشواری است. یعنی حتما عزیزان به نظر من تلاش بکنن که تو یکی از این گرایش‌های علوم انسانی ورود پیدا کنن. حالا این که اینجا کلاس ببینن، تخصصشو بیرون بگذارن، اونا دیگه راه‌های وصول به این قصه است. و بدون یه نگاه تخصصی امروزه از ما پذیرفته شده نیست. ببینید ما یه نگاه گاهی عامیانه داریم. جامعه از این مسئله، جامعه در واقع از این مرحله معرفت عبور کرده، یعنی نگاه‌های
شما شاید 20 سال پیش 15 سال پیش این مباحثو میگفتید خیلی خوب بود، یعنی نیاز بود، و الان این حرفا زده شده، جامعه تشنه یه سری بحث‌های نوتری است و کار بیشتری از ماها میبره. اینه که حتما تو این زمینه ورود پیدا بشه، و یعنی شاید یکی اول این که آدم تخصص در اون علم پیدا کنه، دوم مباحث مهدویت رو دستبندی بکنه و سعی کنه عرض کنم به خدمت شما اینها رو تبدیل کنه ادبیاتش رو به این موضوع، و سوم اینه که بتونی یه تحلیل جامعی که حالا برادر عزیزم جناب کارگر فرمودن ارائه بده. من سعی میکنم در فرصت اندکی که هست دوستان انشاءالله خسته نشن نکاتی رو عرض بکنم. ببینید شاید البته نقدهایی که میکنیم به معنای در نظر نگرفتن زحمات برادر عزیز و فرهیختمون نیست. شاید مشکل اصلی این نوشته این باشه که شاخصه ها درست تبیین نشده تا مهدویت در مورد اون تطبیق بشه. وقتی ما میگیم شاخصه های فرهنگی، واقعا شاخصه ها چی هست؟ اولاش فرق شاخصه با مؤلفه چیه؟ اینا باید تبیین بشه با هم. بعد ما بیایم بگیم خب حالا شاخصه های فرهنگی که میگیم، خب ما الان مثلا بنده خودم کتابی دارم جامعه شناسی فرهنگ که جامعه المصطفی هم چاپ کرد. خب ببینید فرهنگ ما اونجا مفصل بحث کردیم در مقوله فرهنگ، بیش از 2300 تا تعریف برای فرهنگ ذکر شده. خب لازمه که ما حالا با یه تعریفی که از مثلا آقای سیاه‌پوش آوردیم قصه حل نمیشه، یعنی خود همین مفهوم فرهنگ یه مفهوم لغزنده است. یعنی باید ما یه خورده بحث کنیم تا به یه چارچوبی تو همین مفهوم برسیم. خب این انقدر تعاریف وجود داره، یه فرهنگ علوم اجتماعی هست که جناب آقای جولیوس گولد نوشتن با همکارانشون، اونجا 7 دسته تعریف ذکر میکنه، تعریف های شناختی، تعریف های تاریخی، تعریف های پدیدارشناسانه و الاخر. خب ما یه ورود ولو در حد 1 صفحه 2 صفحه مجبوریم، چون این مقوله خیلی خودش هنوز تو علوم انسانی روشن نیست ابعادش. بعد خب فرمایش مقام معظم رهبری ذکر شده، اینها باید تطبیق داده بشه. 2 تا تعریف ذکر شده رفته، بعد اهمیت فرهنگ. خب این تعریف های با هم تفاوتی داره نداره؟ چه اشتراکات چه افتراقاتی بین این 2 تا تعریف وجود داره؟ اصلا در این مقاله اینجا اشاره نشده، فقط 2 تا تعریف پشت سر هم اومده. عرض میکنم در یه جایی ما داریم یه موقع اسم ما میگیم یه تعریفی رو همه قبول دارن، خب حالا از هر جا ذکر کردید اشکال نداره. خب این خود این که ما یه تسالمی روی این تعریف نداریم، و شما لازم بود که حتما شاخصه های فرهنگ رو دقیقا بگید چیا هستن. از همون تعریفی که ذکر کردید میتونستید بیارید. خب شما میگید الگوهای رفتاری، باورها، ارزشها، هنجارها، نمادها. خب میومدید روایات مهدویت رو توی این مقوله ها ارائه میکردید. مثلا میفرمایید که خب الگوهای رفتاری جامعه منتظر باید چیا باشن؟ نمادهاش باید چیا باشن؟ ارزشهاش باید چیا باشن؟ هنجاراش باید چگونه باشه؟ یعنی باید اینطوری داده میشد. الان مباحثی که مطرح شده یه عناوین به نظر من پراکنده است که هیچ ترتیب منطقی هم بینشون نیست. یه موقع شما میگید انتظار عالمانه، امید، بعد خدا باوری. خب اگر خدا باوری چرا اون موقع سوم قرار گرفته؟ خب ببینید شما اگر از مباحث بینشی شروع میکردید بعد بیایید رفتاری، بعد امثال اینها، خب شما باید اینها رو اول مقولهاش رو ذکر میکردید، بگید آقا ما تو مقوله مثلا بینشیمون خدا باوری داریم، چی داریم چی داریم، بعد بیایم تو بحث های رفتاریمون. این یه سری پراکنده است، ما اصلا نمیفهمیم این مقوله ها ارتباطشون با هم چیه. همه در جای خودش لازمه، اما یه نظام تئوریک و جلوی چشم ما نمیذاره که اینها مثلا فرض تو کدوم شاخصه هستن. آیا اینا داره عرض کنم خدمتتون ارزش ها رو میگه، نماد ها رو میگه، هنجار ها رو میگه؟ اینا به هر حال به نظر میاد که یه کار بازنویسی جدی این کار لازم داره. و نکته دیگه که در این تحقیق هست، تحلیل مطالب به نظر حقیر خیلی کم هست، یعنی گردآوری بیشتر هست. مثلا در یه صفحه مثل صفحه 14 یک صفحه است دو تا نقل قول، مثلا ببینید صفحه پر شده. ما توی کار پژوهشی احتیاج داریم به نقل قول‌های کم. درست صحبت در مورد آقا هست، اما باید یه در حد دو سه سطر نقل بشه، بیشتر تحلیل بازشناسی همون نکاتی که ایشون می‌فرماید. یا گاهی مثلا روایات هم درست تحلیل نشده، مثلا گفته میشه بله خب طبق روایاتی که وجود دارد، خب این روایات اصلا دلالت داره نداره. اینو از این مسائل ما زیاد داریم، مثلا تحلیل محتوای روایات انتظار روشن میسازد. خب این تحلیل اصلا روایات چی هستند که روشن میسازد؟ حداقل در پاورقی عناوینش ذکر بشه، بگیم این مثلا چهار تا عنوان روایت ما از این میخوایم همچین برداشتی بکنیم، چون اینا یا بیشتر یک نوع مثلا گزارش یا یه تحقیقی که انجام شده. خب اون تحقیق کجاست؟ ما اون رو نمیبینیم. بله عرض کنم به خدمت شما، اساسا جامعه منتظر یا حال جامعه منتظر، آیا الان ما اشاره شد، ما اینم نوشته بودم که یه جامعه آرمانی یا جامعه موجوده، اصلا الان جامعه منتظری که داریم خوبه یا بده؟ ما گویا در نظر گرفتیم همین جامعه که الان توش هستیم جامعه خوبیه، نه اینم خیلی ضعف داره. یعنی ما یه جامعه، یعنی به اصطلاح اینجا باید تیپ جامعه آرمانی که وبر داره، باید ما اینجا بگیم آقا تیپ آرمانیمون چیه، که اول بگیم یه تیپ ایدئال درست بکنیم، بگیم که آقا جامعه منتظر باید این چنین باشد، بعد حالا بیایم سر وضع موجود بگیم خب حالا جامعه‌ای که ما الان داریم کجاهاش با اون میخوره، کجاهاش کم داره، کجاهاش نزدیک، شاخص بندیش بکنیم. اینم باز یه همچنین اتفاقی در این نوشته انسان نمیبینه. و عرض کنم به خدمت شما، حالا بعضی جاها عبارتهایی هم که حالا اینا فکر کنم بیشتر یه جورایی میشه نقد خود مقاله، بعضی وقتا عبارتها یه جورایی خب به نظر میاد که تفاوتایی به نظر من داره. مثلا ما میگیم فرهنگ از عناصر اصلی و تأثیرگذار در شکلگیری جامعه است. به این نظر من اینجا مجبورم اشاره کنم بین فرهنگ و جامعه تفاوت هست. جامعه اون جنبه سخت افزاریه، فرهنگ اون جنبه نرم افزاریه. یعنی وقتی یه سری آدم‌ها دور هم جمع میشن یه زندگی جمعی تشکیل بدن بر اساس حالا چه نظریه، این که ما بگیم انسان مدنیون به طبع است یا تتبع، که حالا اختلافی است که علامه داره با بقیه سایر فلاسفه، که حالا بر اساس اون نیازهاست تشکیل جامعه یا نه بر اساس اون فطرت. خب حالا بر اساس اون جامعه شکل گرفت، حالا اون روابطی که تعریف میشه، سلسله مراتبی که هست، ارزش‌ها، ارتباطاتی که اینا میشه فرهنگ. پس بنابراین فرهنگ بله بعد از شکل گیری جامعه است. به هر حال وقتی که جامعه شکل گرفت، خب اون روابط درون این جامعه میشه فرهنگ. خب اما اینجا جوری دیگه ذکر شده، به هر حال باید مشخص به فرهنگ جامعه رو به وجود میاره یا بالعکس یا همزمانن، اینا نکاتی است که اینجا من نوشتم. باز ما خود این که انتظار خوب تبیین نشد، دو جا در این مقاله از انتظار صحبت شد، یه جا اومد که بله این به معنای ترقب زیر نظر داشتن هم دیگه تمام شد. خب ببینید اینجا خود همین انتظارم هم باید بگیم آیا یه وصف مربوط به عمل، به مربوط به امور درونی است. اینا خیلی جاهای بحث‌های مفصلی میشد انجام میشه. ببینید مثلا خانش سعی از انتظار، این میشه رکن فرهنگ. نمیدونم اینو کی گفته، ما نفهمیدیم. میگه بدون تردید باور از ارکان مهمی فرهنگ است. بله در این میان باور صحیح به یک مسئله نقش مهمی در شکلگیری فرهنگ داره. اگه باور خودش از ارکانشه، خب خودش که خودش نمیتونه به وجود بیاره. این تفاوت و چیزهایی است که در خود عبارتها هم متاسفانه مشاهده میشه. بله، یا حالا مثلا صفحه 6 از جملاتی نقش از مقام معظم رهبری که اینا ارتباطی با خوانش صحیح نداره. اینجا دشمنی یه عده‌ای رو با مهدویت نشون میده. مثلا امید و نشاط، اینا اومده، خب اینا آیا شاخص فرهنگی هست؟ شما قبلا کجا گفتید که امید جزء شاخصهای فرهنگی هست؟ بعد بیاید حالا اینجا در مهدویت اینها تطبیق داده بشه. خب اینا عرضم به حضور شما مبانی که ما برای این قضیه داریم مشخص نیست. موقع مبانی فرهنگیمون چیه؟ در یه جامعه منتظر اون زیر ساختها کجاست؟ اینا رو چگونه باید تبیین بکنیم؟ اینا مباحثی است که در این نوشته واقعا مفقوده. مثلا یه جا عدالت خواهی ذکر شده، یه جا مبارزه با ظلم و ستم. آیا این دوتا رو میشه با هم تداخل کرد یا نه؟ خب اینا رو چرا شما جدا میکنید؟ بعد میگید عدالت شاخص فرهنگی است. خب این چجوری؟ ببینید تبیین میخواد. و عرض کردم از بعد تبیینی به نظر میاد که یه مقداری کار باید کار بیشتر، یعنی در واقع کار قوی تر و بیشتری بشه تو این زمینه. ظاهرا وقت ما تموم شد. حالا اخلاق اینجا بحث شد، خلق نیکو، آیا اخلاق با فرهنگ آمیخته است یا شاخص آنه؟ بحث روی در واقع چگونه اخلاق میتونه باشه، یا حالا ایثار. اینا یه مقداری بحثایی است که پراکنده جلو رفته، یعنی نیومده در یه چارچوب نظری قرار بگیره. و به نظر من مثلا نتیجه گیری، مثلا این من نوشتم این مباحثی که ایشون در نتیجه زکه اصلا با مباحث قبل همخوانی نداری، یعنی به قول خودمون میگیم این پس به این پیش نمیخوره، این نتیجه اون مباحث قبل به حساب نمیاد. به هر حال یه بازنویسی خوبی اگر این بشه، ببینید محقق گرامی تلاش کرده و سعی کرده به این سمت بره، ولی خب چه مقداری به صورت تخصصی تونسته به این بره، این جای حالا تأمل داره. و به نظر من میاد این حرف تخصصی در اینجا ارائه نشده. السلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر، سه تا نکته ای رو درباره اصل دیدن مهدویت بیان کردن که آموزه مهدویت باید درست تدبیر میشه، مهدویت بین رشته‌ای شود و با نگاه بروندینی هم به مهدویت نگاه بشه. و مشکل اساسی رو در 14 مورد، حالا من نمیدونم همه این رو 14 مورد من دیدم که ایشون فرمودن، یکی شاخصه ها درست تبیین نشده تا مهدویت بر اون تطبیق بشه، دو فرق شاخصه ها مؤلفه بیان نشده، ترتیب عناوین یه ترتیب منطقی و مرتبط نیست، تحلیل مسئله خیلی کم هست، گردآوریش پررنگتره و روایات هم درست تحلیل نشده. بحث های شما همونجوری که آقای کارگرم این نکته رو تذکر دادن که آیا این مسئله شما جامعه آلمانی هست یا جامعه موجود هست، و تفاوت های بین فرهنگ و جامعه بیان نشده. فرهنگ یک جنبه سخت افزاری داره و جامعه جنبه نرم افزاری داره. فرهنگ جنبه سخت افزاری داره، نرم افزار، حالا فرهنگ جنبه نرم افزاری داره و جامعه دارای جنبه سخت افزاری داره. نکته بعدی این که انتظار خوب تعیین نشده، دو جا اومده ولی خیلی کوتاه و گذرا ازش رد شدن. خوانش انتظار آیا رکن هست یا رکن فرهنگ است یا نه، این خوب معنی نداره. و چیز بحث بعدی این که امید و نشاط آیا شاخصه فرهنگی هست یا نه، مبانی فرهنگی مشخص نشده. عدالت چگونه شاخصه فرهنگی است، باز اینم مشخص نشده. و آخرم که نتیجه گیری هم با مباحث قبلی خیلی همخوانی نداره. رسم اینه که از ارائه دهنده یه رو وقت بدیم که ایشون صحبت بکنه، بعد خدمت حضار محترم باشیم. به اندازه یه رو جناب جای دکتر 10 دقیقه، حالا 10 دقیقه، حالا تا یه رو انشاءالله های منالجات ما خدمتشون هستیم در پاسخ به درست. بله خدمت هستیم. یه صلواتی هم بفرستیم.
با تشکر از نقدین گرامی، اساتید گرانقدر و دوستان عزیز که حوصله به خرج دادن، من فکر میکنم که ما باید 2 تا نکته را مد نظر قرار بگیریم. اشکالات حضرات اساتید وارده و من تا حدودی این اشکالات رو خودم هم مشاهده کردم، به ذهن خودم هم رسیده بود، اما 2 تا محدودیت بنابراین اینه که شاخصه های فرهنگی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری مطرح باشه. یه وقتی من میام میگم که فرهنگ و شاخصه های فرهنگی بنابرای اون چه که جامعه شناسان کار کردند، مثلا به جامعه شناسی مثل ببر اشاره کردن، یعنی این فرهنگ مثلا 5 تا 10 تا 15 تا هر اندازه که جا داره شاخصه داره. حالا این شاخصه ها رو میخوام در نظر حضرت آقا به دست بیارم. افتادیه که من باید اندازه مقاله رو، اندازه این تحقیق رو در نظر بگیرم، محدودیت مقاله رو ببینم و ببینیم که آیا این چارچوبی که در کتب جامعه شناسی و مرتبط با مثلا فرهنگ پژوهی مورد توجه قرار گرفته، آیا منطبق با بیانات مقام معظم رهبری هم هست؟ حضرت آقا به اونها اشاره دارن، میپردازند که ما شاهدی از سخنان ایشون بیان بیانی از بیانات حضرت آقا یا مثلا در آثار مکتوب ایشون بیاریم؟ اون
بحث خیلی خوب و مناسبیه، ولی اگر من شاخصی رو به دست بیارم بعد این شاخص در نظرات آقا تأمین نشه، خب واقعیتش اینه که این مسئله مقاله مورد بحث رو تأمین نمی کنه و ما نمیتونیم مثلا بیایم بگیم که فرهنگ یا آرمانی یا فرهنگ موجوده این مقاله مثلا یا این همایش در صدد پرداختن به فرهنگ موجوده، چون شاخصه ها در نظر حضرت آقا مخصوصا در گفتارشون حالا از طرق مختلف به دست میاد و اون شاخصه هایی که مورد عنایت دوستان هست لزوماً در نظر مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار نگرفته. اینجا پای تحقیق در دیدگاه حضرت آقا لنگ میشه و حالا حرف اساتید کاملا حرف منطقی و به جاییه که فرهنگ اینه، منطقه آقا کجا اینو گفته؟ یعنی اگر ما بیایم بگیم که اون تحقیقی که باید به نظر آقا بپردازه، آیا این تحقیق نظرات آقا رو دنبال میکنه یا فرهنگ رو؟ ببینید من فکر میکنم که ما داریم فرهنگ رو در اندیشه مقام معظم رهبری دنبال میکنیم. اگر فرهنگ رو در اندیشه آقا دنبال میکنیم، منم مدعی نیستم که تمام کار اینه و به قول معروف کار به اتمام رسیده، نه. آقا یه جاهای اشاره کردن، بله پراکندگی بحث داره و اینها به صورت گسسته به دست میاد، این اشکال وجود داره و علتش هم اینه که به تناسب مثلا یک سخنرانی فرض کنید در سال 96، یکی مثلا در سال 87، یکی مثلا در سال 60، شما خواسته باشید اینا رو به هم دیگه ربط بدید. اگر آقا فرهنگ پژوهی کرده بود و کتابی در این زمینه نوشته بودن یا آثار مکتوبی بود، ما میگفتیم آثار مکتوب را مثلا با دیدگاه مقایسه‌ای حضرت آقا مثلا با فرض کنید اصلا جامعه شناسی مثل گیدنز دنبال میکردیم درست میشد یا دیگری. ولی یکی از اشکالات یا سختی های این کار برای دوستانی که میخوان وارد بشن و پژوهش کردن اینه که شما باید نظر آقا را تأمین کنی و الا نظر آزاد رو وارد مقاله کردن و گنجوندن در مقاله کار سختی نیست، ولی نظر حضرت آقا رو تعمیر نمی کنه. این یکی از اشکالاته که به نظرم به سادگی قابل رفع نیست. اشکال دیگری که مد نظر اساتید بود که ما باید شاخصه ها رو مثلا تعریف کنیم بعد بگیم فرقشون با مؤلفه چیه،
بعد بگیم که خب حالا ما چرا اینجور ورود کردیم، چرا اینا رو گزینش کردیم. این یک آفت داره و اون یه مقدمه طولانی میشه که توی خیلی از مقالات ما باهاش روبرو میشیم، تهش چیزی معمولا نمیشه ارائه کرد، مگر اینکه مثلا بیایم مقاله رو به شیوه دیگری تدوین بکنیم که اون خب یک بضاعت دیگری میطلبه، وقت دیگری میطلبه. بله ممکنه تحلیل ها ضعیفتر باشه، امکان کار قویتر وجود داره، در این حال بعضی از این اشکالات در چنین کارهایی با این سنخ کار به نظرم به راحتی قابل حل نیست، نه اینکه اشکال وارد نیست، ولی طبع چنین کاری اگر آثار مکتوب حضرت آقا را ما داشتیم طبیعی بود که خیلی راحت تر میشد این کار را انجام داد، ولی اشکال کار اونجا پیش میاد.
ببخشید عذرخواهی میکنم، یعنی اگه شما طبق بیانات آقا هم اگه میخواستید پیش برید، خودشون شما وردید که آقا فرمودن فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با آن سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم دارن. خب همینو محور قرار میدادید بر اساس همین تعریف، یعنی شاخصه ها
بله،
از تو همین استخراج میکردید، اونا رو میاوردید.
یعنی میشه
ولی شما یه تعریفی آقای راده، بعد شما خود شاخصهای که اصلا رفتی به فرمایشات آقا نداره آوردید، بس اینی که حداقل نور چفت و بس بدید به هم. آره.
این نکته هم بالاخره قابل اصلاحه، حالا این چیزی نیست که مثلا کار بسته شده باشه یا نشه درستش کرد، ولی طبع کار طبیعیه که به نظرم این انسجام رو میطلبه و با توجه به این نکته رو هم عرض بکنم که این نوکارا این اشکالات طبیعیه. دوستان اشاره کردن که مثلا استاد کارگر اشاره فرمودن که ما باید باورها، ارزشها، رفتارها، مثلا محصولات، نمادها، استعارها، اینا توی دیدگاه فرنگی حضرت آقا به سختی پیدا میشه. اگر اساتید داشته باشند و ارائه بکنن یا مثلا جایی پیدا بشه، خب بله کار به راحتی قابل اصلاحه، ولی اون چینشی که مد نظر اساتید هست توی دیدگاه حضرت آقا به این راحتی به قول اساتید استیاد نمیشه. امیدواریم که حالا با راهنمایی اساتید دوستان بتونن با قلم بهتر و نوشته کاملتر انشاءالله خدمت اساتید و دستندرکاران این همایش باشند. در این حال حاضری بضاعت و بیش از این من وقت دوستان نمیگیرم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر معنوی، اشکالات پذیرفتن. البته دو سه تا مطلب بیان کردن که علت اصلی این که این مواردی که اساتید اشکال کردن، یکی به خاطر حجم کار بوده و دیگری این که دسترسی به نظریات مقام معظم رهبری در این سطح‌هایی که این آقایون فرمودن بسیار دشوار و مشکل و قابل استیصال نیست. اگرم دوستان پیدا کردن بهشون هم ارائه بدم و ایشون کمک بکنن که در بهتر شدن کار کمکشون کنن و اصلا این جلسه برای کمک به ایشون در بهتر شدن مقاله ایشون هست. خب خدمت حضار محترم هستید، شما اول اعلام کردید، بفرمایید شما چی میگید. خب این سوالتونه که باید جوابش های ایرانجاد بده. آقای دکتر ایرانجاد
آیا فرقی هست بین آثار شفاهی و آثار مکتوب در اون محکم بودن و مطمئن بودن اون. به فرض مثال وقتی ما آثار شهید مطهری رو نگاه میکنیم در اون سخنرانی هایی که کتاب شده و یا اون آثاری که به قلم خود شهید هست، همه از آن میتونن میگن تفاوت بسیار زیادی هست بین آثاری که خود شهید به قلم نوشته و یا اون آثاری که سخنرانی ها اومده کتاب شده. آیا این رو تایید میکنید یا خیر؟
من قسمت اول رو ببینید به این شکل عرض میکنم. ببینید مهم این نیست که، ببینید مهم یه تفکر نظریه. این که حالا به صورت یه سخنرانی در بیاد چه جوری بشه اوناش مهم نیست. شما ممکنه یه حرف بسیار زیبایی رو، یه نظریه علمی رو در یه سخنرانی بگید. مهم اون گزاره‌هایی است که شما به هم متصل میکنه، یعنی ارتباطی که بین دو تا متغیر ایجاد میکنید. ببینید یعنی شما این یه نکته که حرف مهم رو شما چه تو سخنرانی، تو در تاکسی نشستی، اگه حرف مهم باشه یعنی ایجاد یک ارتباط بین دو تا مقوله رو مستدل اگه بیان بکنید، چه شفاهی چه مکتوبش مهم نیست. این نکته. بله یعنی مهم ببینید این که شما بتونید یک گزاره ای رو به صورت مستدل و منطقی ارتباط ایجاد بکنید بین اینها. شما نگاه کنید مثلا فرمایشات الان حضرت امام، حالا آقا باز مثلا یه جورای مشاد منظم تر باشن. خب امام مثلا فرمایشاتی در مورد وحدت داشته، من چند وقت پیش داشتم بحثار مرور میکنم، عده نشستن خب خیلی هم کار قشنگ کردن، مدن دستبندی تیتر بندی کردن، تقریبا شما یک بحث علمی توش در آوردن. مهم نیست اتفاقا میخوام بگم، یعنی شما این که سخنرانی هایی که گاهی اینها میشه، اینها رو منافات با علمی بودن اینها تلقی نکنید. چرا شما بتونید یک گزاره علمی بدید مستدل باشه، چه تو سخنرانی چه بنویسید، اینا مهم نیست. پس صرف این که حتما مکتوب باشه، عنوان کتاب داشته باشه، خیلی وقتا یک کتابایی هم نوشته میشه خیلی ارزش علمی زیاد نداره. این هست. ببینید پس مهم اونا نیست. خیلی وقتا میبینید که بله، حالا دست نوشته ها یا مثلا بگیم سخنرانی های شهید مطهری، ببینید اینها درسته آدم توی نوشته طبیعی است که خب سعی میکنه نظم منطقی داشته باشه، آدرس ها رو دقیق بنویسه، ایناش هست، یعنی مقداری تزیین کار بهتره، شکی نیست، چون اینجا مقام تدوینه. اما اون نظریه عرض کردم مهمه. دقت میکنید؟ شما فرض کنید مثلا یه نظریه هانتینگتون داره، شما میگه آقا پایان تاریخ همش دعوا ستیزه، خب این حرف مهمیه. شما میاد میگید آقا آخر تاریخ، عرضم به حضور شما، به امید و به سازندگی و اینها میرسیم ما، خب دو تا حرف مهمه. حالا شما تو سخنرانی بگید، مهم اون تبیین کار، استدلالهاش ذکر بشه. ولی ما چون سخنرانی هامون رو مثلا مقایسه میکنیم با هم دیگه، خب حالا هرچی دم دهنمون اومد میگیم و گاهی نظمی داره، ولی اینطوری نیست. مثلا خصوص مقام معظم رهبری، ایشون حالا اون مقدار اطلاعات اندکی که بنده دارم، خیلی مباحثشون رو منظم دستبندی شده اینها دارن و شما وقتی اینا رو هم الان جمع میکنیم چسبونید به هم، میبینید خیلی بحثا. ببینید برادر عزیزی که جانهای معنوی میگن، ببینید شما انتظار از این هستش از شما که این نوشته ها رو بیایید تحلیل علمی کنید، اینو ببرید تو مقوله خودش، ارتباطاش ایجاد کنید، وقت میشه کاملا یه نظریه علمی. لازم نیست که مثلا رهبری فرض کنید بفرمایید آقا توسعه فرهنگی، یا رهبری بخواد اشاره کنه به نظریه مثلا پارسونز یا دیگر، نه، همون حرف رو شما میتونید تو این مقوله ها با تحلیل و استنباط بیارید.
من دوستان متوجه شدم من وارد مقاله نشدم، یه عادت بدی دارم، این قبله قبله محاسبه آقا، این ردت تو اصل بحث برای ما جای تعمل بسن، وارد بحث نشدم. نکته سوال به جای فهمودید. مثلا در آدرسه یه مقاله مثلا داریم سخنرانی تاریخ فلان، به هیچ شما قابل قبول نیستی سخنرانی تاریخ، اصلا نداریم چنین چیزی. اون چیزی که در پژوهش علمی برای ما مد نظر هستش آدرس دقیقه کجاست، از کتاب برداشتی دقیقا بگو، از روزنامه برداشتی دقیقا تاریخ روزنامه فلان صفحه، اگر از سایت برداشتی دقیقاً آدرس تو بود. ببین حتی از نظر اینش هم یعنی محل بحث بود که من واردش بحث نشدم. یه مثال کوچیکی من میخوام بزنم چون آقای معنوی جوابی فرمودن و درست هم هست برای خودشون ولی برای ما نه. چرا؟ یک کاری درباره امام خمینی صورت گرفته، نظریه فرهنگی ایشون. بعد از نظریه فرهنگی ایشون استخراج کردن یه نظریه تحت عنوان انسان فرهنگی از دیدگاه امام. امام که هیچ وقت کلمه انسان فرهنگی به کار نبرده یا بگه من نه، رفتن کار کردن، زحمت کشیدن، استخراج کردن و شده نظریه فرهنگی امام. میگن آقا گل مطالب امام چیه؟ میگن امام رو شخصیت انسان تاکید داره و میخواست انسان فرهنگی بسازد. اتفاقا من همین دیدگاه رو مقام معظم رهبری اندیشه‌شون دارم کار میکنم و دنبال جامعه فرهنگی هستم که مد نظر مقام معظم رهبری هست. حالا در دیدگاه امام خمینی شما ببینید اون بنده خدایی که اومده کار کرده، یه بخش خیلی کوچیکی شما برای شما میگم. ایشون میگه که محورهای مضمونی نظریه مقام امام خمینی رابطه فرد و فرهنگ، میاد 4 تا بخش تقسیم میکنه. میگه 1 ثبات اجتماعی، 2 تغییر اجتماعی، 3 توانایی فرهنگ در ایجاد فضایی برای کنش، 4 جنبه مقید کننده فرهنگ. یه چارچوب نظری ساده ساخته و ما یه دونه دو مورد نداریم، دو تا مورد نداریم که ببینیم آقای مقام معظم رهبر با ایشون میخونه یا نمیخونه. ما صدها نمونه این نوع دستبندی ها، این نوع دیدگاه ها رو داریم، این نوع چارچوب ها رو داریم. و ساده ترین چیزی که من همیشه خدمت دوستانم چیز میکنم، گاهی گلایه میکنم به خاطر سختی گیری من تو بحث چارچوب نظری، میگم آقا ما تسلیم، اصلا شما چارچوب نظری نمیخواد، دعوا نکنید، چارچوب مفهومی به ما ارائه بدید، خودت یه چارچوب بذار من بفهمم این انتظار عالمانه، امید و نشاط، خدا باوری، اینا هستن دیگه مؤلفه های فرهنگ، آماده امتحان اصل غیبت، عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و فساد، آماده برای ظهور، خلق نیکو، ایثار و گذشت. اینا یه بستن، یه جورن، تو یه سطح قرار میدارن. رابطه اینا با همدیگه چیان؟ در مجموع اینا میخوان چه چیزی با هم منتقل کنن؟ ببین ما اینو میخوان، دنبال این هستیم. نقدهای ما خدای نکرده بحث این نیست شما این چیزی قبول میکنیم یا نه، ما میخوایم یک لول بعد دو سطح سه سطح کارها رو ببریم جلو. نکته آخر اینه که دوستان عزیز، ما دنبال این هستیم که اندیشه مقام معظم رهبری و اندیشه امام خمینی، انشالله جناب آقای الهی نژاد تشریف دارن، تشکر میکنم از حضورشون، ریاست محترم پژوهشکده مهدوی توانتجو و همچنین از دوست عزیزم جناب آقای دکتر جعفری، آقای الهی نژاد تلاش دارن که انشاءالله برای 20-30 سال آینده ما این همایش رو داشته باشیم. انشاءالله اگر قسمت بشه و شون نظرشون هست حتما داشته باشیم نظریه انتظار از دیدگاه امام خمینی رو کار بکنیم. بعد 3-4 سال بعدش علمای بزرگتری که خیلی مؤثر بودن، ما میخوایم این بره به دنیا برسه، نه اینکه ما سخنرانی بکنیم چند تا مؤلفه اینجا بکشیم به به، نه ما میخوایم یه طوری بچینیم که بتونیم در محافل علمی، دوستان ما میرن برای تبلیغ انشالله کم کم میخوام فضا باز بشه تو نشست‌های علمی دانشگاهی، بیاییم بگیم آقا نظریه علمی انتظار از دیدگاه ما اینه، این متدولوژیشه، این چارچوبهاشه، این کم کم بره به دنیا برسه انشاءالله. شکر
دست دنخ. ای کس دیگه هم سوال دارم خدمت هست، بفرمایید.
من
خلاعتم
تو بس
خانشی
سنگ
دیدگاه
هم بود،
تشکر میکنم. این نکته بس شاخصه ها رو اگر مطلب
اگر متن کامل دیده میشد شاید حالا این پاسخ خودش رو میگیره، ولی چون متن کامل من توی نوت ها دارم، ولی بنابر این بود که استاد سفری به شوخی میکنه میگن که ببخشید که ما زود اومدیم جلسه سر وقت شروع نشد، حوصله دوستان معمولا اجازه نمیداد که ما بیش از این خدمت شما باشیم. خیلی خلاصه و گذرا از مطالب عبور کردیم، اونا توی بحث تفسیریش تا حدودی شاید توجیه پذیرتر باشه. در این حال از نظرات اساتید و دوستان گرامی ما انشاءالله استفاده میکنیم برای تقویت کار، اگر عمری باقی باشه و توفیقش رو داشته باشیم.
خب اگر دوستان دیگه، من السلام علیکم بگم، یه نکته من هم داشتم که حالا دیگه فکرم وقت نیست دیگه، ما فاکر نیم خصوصی خدمت آقا عرض میکنیم. بحث روایت هست که روایت رو بیان کردن، ولی من وقتی اصل روایت مراجعه کردم دیدم که ظاهرا یک خورده تفاوت داره، بحث جامعه نیست و بحث فرد تو خدمت نومانی بودش که انشاءالله خدمتشون خصوصی عرض میکنم. تشکر میکنم از حضور حضار محترم و همینچنین ارائه دهنده محترم آقای دکتر معنوی و ناقدین محترم جناب آقای دکتر کارگر و آقای دکتر ضمیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.